بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به مجلس تراز انقلاب، مفهوم انتخابات، مفهوم مشارکت، مشاورت عرض میکنم خدمتتون. اصل اول اینه که پارلمان در نظام‌های اروپایی و غربی به یه دلایلی تشکیل شد. در نظام اسلامی، جمهوری اسلامی هم به یک دلایلی مفهومی به نام مجلس شورا تشکیل شد. آیا مبنای نظری این دوتا عیناً یکیست؟ نه. آیا مبنای نظری پارلمان غربی و مجلس شورای اسلامی 100% متعارض و متفاوت است؟ نه. پس چی؟ دوتا نه از توش چی در میاد؟ یک آری بیرون میاد. و او اینه که مجلس شورای اسلامی، تئوری مجلس شورای اسلامی شباهت‌هایی داره با تئوری نظام پارلمانی در لیبرال دموکراسی و تفاوت‌هایی داره. شباهت در مواردی از این قبیله که اینا رویکردهای اسلامی است، اصلا قبل از اینکه مفهوم به این شکل، مفهوم رأی‌گیری، صندوق انتخابات، پارلمانتاریسم و اینا پیدا بشه، صدر اسلام جزء تعالیم قطعی اسلامی است در قرآن و سنت، پیامبر و اهل بیت همه جا، که حکومت اولا دو تا شرط داره، حکومت کردن دو تا شرط عام داره. یکی این که این حکومت، چون لا حکم الا لله، جز الله کسی و چیزی حق حاکمیت و تصمیم گیری در مورد بشر نداره، هیچ کس نمیتونه برای من و شما تصمیم بگیرد. لا حکم الا لله یعنی انسان آزاد است. لا حکم الا لله یعنی حق حکم و حکومت هیچ کس بر شما ندارد جز الله. لا حکم الا لله شعار آزادی و رهایی انسان و کرامت انسان. ما از هیچ کس اطاعت نمی کنیم جز خدا، جز حق. ما تن به هیچ قانونی در این عالم نمی دهیم که کسایی مثل خودمون بشینن برای ما قانون بنویسن. به چه حقی تو برای من قانون بنویسی؟ تو کی هستی که من نیستم؟ دفاع از آزادی بشر، دفاع از حقوق انسان، این لا حکم الا لله اینه. منتها از این قانون استفاده خوارجی نباید بکن، چون خوارج هم شعارشون همین آیه قرآن بود، با همین شعار امیرالمومنین رو ترور کردن. حضرت امیر میگفت که خب این لا حکم الا لله معناش چیه؟ برداشتی که شما میکنید چیه؟ معنیش اینه که هیچ حکومتی جز با اذن خدا و برای اجراء احکام و قوانین خدا نباید بر بشر حکومت کنه. یعنی چی؟ یعنی بشر مجبور نیست از هیچ بشر دیگری اطاعت کنه. یعنی هیچ بشری رئیس هیچ بشری نیست. آقا هیچ کس رئیس ما نیست. ای آقا ولی فقیه هم رئیس ما نیست؟ نخیر، ذاتن نه، به عنوان شخص نه. خب ببخشید امام معصوم چی؟ نه امام معصوم هم به عنوان خودش نه. ای پیغمبر چی؟ پیغمبرم نه. پس کی؟ الله. لا حکم الا لله، فقط الله. منتها الله که مستقیم نمیاد اینجا شهرداری و مجلس و برق و آب و اینا رو که الله قرار نیست بیاد برای ما مدیریت کنه. فرشته هاش که نمیان کابینه فرشتگان تشکیل بدیم، وزرا فرشته ها، وکلای مجلس فرشته ها، به چه مجلسی و چه دولتی میشه؟ قوه قضایی، دادگاه هاش، قاضی هاش همه فرشته ها. رئیس اداره برق، رئیس اداره سد و انرژی، وزیر خارجه ملائکت الله. من قصد متلک ندارم، این کفایی که شما میزنید تبدیلش میکنه به متلک. من منظورم نبود، حالا چرا کلن منظورم همه میشدن ملائکت الله، شماها همه. حضرت امیر مچ این خوارج گرفتن، گفتن نادان ها، لا حکم الا لله معنیش اینه که هیچ کس خارج از ضوابط الهی حق نداره بر هیچ کسی دیگه حکومت کنه. کسی حق نداره برای کسی دیگه قانون بنویسه، برنامه بنویسه که بنده ما تصمیم گرفتیم که شما این کارو بکنید، این کارو نکنید. شما کی هستی؟ نماینده اکثریت. اصلا بگو نماینده اکثریت هست. 51 نفر میگن الف، 49 نفر میگن ب. برای چی ما 49 نفر باید تابع 51 نفر باشیم؟ مثلا اون یه نفری که از این طرف بود رفت اونور، به خاطر اینکه یکی اونجا بود بهش یه چشمکی زد رفت اونور، این چجوری شد که قانون و حق و اینا همه عوض شد؟ اگه یکی از اونا بیاد اینور، یک اشاره اینجوری بکنم بیاد، بعد دوباره باز حق و باطل جاش عوض میشه؟ یعنی دو تا گاهی 4 تاست، گاهی 5 تاست، گاهی 3 تاست. حق و عدل و اینا چی میشه؟ اصلا 51 نفر به چه حقی برای 49 نفر تصمیم بگیرن؟ یکم بالاتر بریم، 99 نفر به چه حقی برای یک نفر تصمیم بگیرن؟ چون اون حقی نداری. مثل که 99 نفر بگن آقا ما تصمیم گرفتیم جناب عالی خودکشی کنیم. شما غلط کردین، همش تصمیم گرفتین، میگه دست شماست. آقا اکثریت مطلقیم. یک قدم باز جلوتر خودش هم بگه، یعنی 100 نفری بگن آقا این باید خودکشی کنه، بازم چون این حقی ایجاد نمیشه. یعنی هر 100 نفری از جمله خود فرد بگه هممون رأی دادیم که من خودکشی کنم، خودم هم موافقم، چون این حقی ایجاد نمیشه. تو حق نداری خودکشی، میگه تو مگه مالک خودتی؟ پس ببین، لا حکم الا لله یعنی اصالت حق، یعنی اصالت عدل، اتفاقا یعنی اصالت حقوق بشر. حقوق بشر هم با رأی گیری جابجا نمیشود. داشتم میگفتم لا حکم الا لله که مبنا یکی از آیات الهی است که به مفهوم مجلس و قانونگذاری مربوطه. این چه معانی داره؟ اصالت حقوق بشر، اصالت آزادی بشر، اصالت رهایی او، کرامت بشر. معنی لا حکم الا لله یعنی به هیچ کس اجازه نمیدم برای من تصمیم بگیره، هیچ کس حق نداره برای من قانون بنویسه. تو کی هستی که برای من قانون؟ تو هم یکی مثل منی، فوقش شما ها 10 تا مثل منید، 99 تایید مثل منید. کی گفته چون 99 تا این زورتون بیشتره حق دارید برای من تصمیم بگیرید؟ من خودم هم تازه نمیتونم هر تصمیمی رو برای خودم علیه خودم بگیرم. اکثریت نمیتونه یه حقی رو از کسی سلب کنه، بگه آقا فلانی کرامت نداره، همه بهش توهین کن، حق نداری. لا حکم الا لله فقط همین یه آیه قرآن پیامش اینه. منتها این آیه اگه بد فهمیده شد، خوارجی احمقانه فهمیده شد، نتیجهش اینه که نتیجه خوارج گفتن معنی آیه ای که ما اصلا احتیاج به حکومت نداریم. لا حکم الا لله یعنی حکومت نمیخواهیم. میگفتن آقا تمام اختلافات و دعوا سر مسئله حکومت پیش میاد، ما اصلا حکومت نمیخوایم. حضرت امیر میگفت که یعنی چی حکومت نمیخوای؟ اصلا هیچ جامعه ای بدون حکومت امکان نداره، خود جمع شما بدون حکومت امکان نداره. خود شما ها یه رئیس و مرؤوس دارید، یک طبقه بندی مدیریتی دارید، اسمش حالا حکومت نمیذاری نذار. حضرت امیر فهمود شما کی به شما داره خط میده؟ تو خوارج کیا دارن به شما خط میدن؟ سخنگوی شما کیه؟ فلانی فلانی. کی تصمیم میگیره براتون که کجا برید کجا نرید، جنگ کنید نجنگید، نمیدونم چی بی؟ گفتن فلانی و فلانی. حضرت امیر گفت خب پس شما حکومت رو قبول دارید، حاکمانتون کسای دیگه هن، شما هم ولایت رو قبول دارید، والیانتون کسان دیگری هن. ببینید آقا تمام دنیا ولایت هن. اصلا ما هیچ جامعه بدون ولایت نداریم. ولایت یعنی انسجام، سرپرستی، مدیریت، زعامت، رهبری. بنابراین اصلا در تمام شرق و غرب عالم ما جامعه بی ولایت داریم یا نداریم؟ نداریم. همه اهل ولایت هم، منطقه ولایت کی؟ دعوا سر اینه. اون میگه ولایت بوش و کلینتون و اوباما، اون میگه ولایت بلر و کی و کی، این میگه ولایت آل سعود، اون میگه ولایت صدام، میگه ولایت کی، میگه ولایت کی، که میگه ولایت مثلا فقیه عادل منتخب مردم. پس ولایت خداوند میفرماد اصلا بی ولایتی نیست. یه عده اولیاء و هم طاغوت، درسته؟ یه عده هم ولیهم الله، همه با ولایتید. یک عده تون ولی شما خداست، یه عده ولی شما، یه عده ولی شما خدا و رسول است و الذین آمنو، یه عده هم ولیتون طاغوت های عالمن، ولی یه اصلیتون هم شیطانه. پس همه ولایت پذیرن. مطابق ولایت، دعوا سر ولایت و عدم ولایت نیست که آقا یک دو نوع نظام حکومتی داریم، یک نظام طرفدار ولایت، یک مخالف ولایت. نه خیر، آقا همه طرفدار ولایت، اصلا طرفدار هم نباشن مجبوره به ولایت، اصلا بدون ولایت امکان نده. ولایت یعنی زعامت، رهبری، خط و ربط. بحث اینه که کدام ولایت، ولایت الله یا طاغوت. اینه قرآن میفهمد اونا که ولی اونها خداست، یخرجهم من الظلمات الی النور، اونایی که اولیاءشون شیطانه، طاغوت ها هستن، یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونا میبرن تون به ظلمات و تاریکی ها، اینا میارن تون تو نور، اونا میبرن به یک سمت سبک زندگی و حکومت و خانواده و اینایی که همش تو تاریکی کورمال کورمال زندگی کنی تا عمرت تمام شه، تو تاریکی تو ظلمات و پشت هم نمیبینی و زندگی میکنی با چشم بسته، نمیدونی چی کار داره، تو تاریکی چجوری آدم زندگی میکنه، اصلا هیچی رو نمیبینه که، نه جهت رو میفهمه، نمیفهمه چقدر فاصله داره با هدف، نمیفهمه کجا هست و زندگیش داره میکنه. خدا میفهمد ما میخوایم شما تو نور زندگی کنید نه تو تاریکی، ببینی روشن باشه مسائل برات، اگر ولایت الله رو پذیرفتی برات روشن، اگر نیست تو تاریکی. خب پس همه ولایت دارن. دو تا اینجا سر قضیه تشریع قانونگذاری، لا حکم الا لله، دو تا خطا و انحراف ممکنه پیش بیاد. یکیش همین بود که عرض کردم که خوارج اولین نمونهش بودن در جهان اسلام، گفتن ما فقط لا حکم الا لله، ما فقط به حکومت خدا تن میدهیم، فقط خداست که حق داره برای ما امر و نهی بفرسته، بله او ما رو خلق کرده، او زندگی ما لحظه به لحظهش دست اوست، همه چیز دست اوست، مرگ، زندگی، حقوق، وظیفه، او فقط میتونه برای ما حق و وظیفه تعریف کنه، نه کسی دیگری. بله درسته. پس اصلا ما احتیاج به حکومت نداریم، هیچ کس حق نداره بره مجلس قانون بنویسه، هیچ کس حق نداره حاکم بشه، رئیس دولت بشه، حق نداره نمیدونم استاندار بشه، شهردار، وکیل، وزیر، قاضی، اینا یعنی چی؟ یعنی خدا و فرشته ها و اینا خودشون بیان کارا رو بکنن. حضرت امیر به خوارج همین رو گفت، گفت شما مثل که دو تا مفهوم با هم قاطی کردید، یکی مفهوم حاکمیت و حکم، یکی مفهوم امارت و مدیریت. لا امرت الا لله درست نیست، لا حکم الا لله درسته. قرآن گفته لا حکم الا لله، یعنی فقط طبق حکم و ضوابط الهی میتونید حکومت کنید. قرآن نگفته که حاکم و امیر و مسئولی جز خدا برای مدیریت، مدیری جز خدا در جامعه نیست. خدا که قرار نیست بیاد برای ما اینجا مدیریت کنه مستقیم تو شهرداری و نمیدونم پارلمان و حرف مجلس و اینا. شبهه دومی که مطرح میشه اینه که خب مگه خدا وقتی میگن فقط خدا قانون گذار است، دیگه این قوانینی که میفرستید مجلس رو اینا مینویسن یا آیین نامه های دولتی یا مجلسی اینا چیه پس؟ جواب اینه که اینا به معنای دقیق کلمه تشریع یعنی شریعت نویسی و قانون در عرض قانون خدا نیست. اگر کسی تمام بشر 7 میلیارد رای بدن اصلا به یک جمعی برن تو یک مجلسی بنشینن، حتی یک قانون خلاف قانون خدا نمیتونن بنویسن. نمیتونن که یعنی به لحاظ منطقی نمیتونن، ولی به لحاظ عملی چرا هزاران چیز کردن و گفتن و گفتیم شد، چطور نگفتیم، هم نوشتیم شد هم گفتیم شد، مدام مشغولن، اما به لحاظ منطقی چون این حقی ندارن خلاف فرمان خداوند حکمی بدن، حلال خدا رو حرام کنن، حرام خدا رو حلال کنن، حق ندارن. اما در مسیر اجرای قوانین الهی چرا دیگه باید قانون بنویسی؟ این اسمش تشریع نیست، قانونگذاری در ذیل قانون الله، قوانین الهی، او دیگه قانونگذاری در عرض قانون خدا نیست، بدعت نیست، اتفاقا سنت است، در ذیل سنت عمل کردنه. چون دیگه خداوند که برای جزئیات روزمره من و شما که دیگه دستور صادر نکرده، یه ارزش‌های کلی رو خدای متعال می‌فرماد اینها ارزش‌ها و معروف عدل، اینا ظلمه، ته این مسیر بهشته، ته این مسیر جهنمه، اینا واجبه، مستحبه، اینا حرامه، مکروهه، اینا هم حلاله، میخواید انجام بدید، میخواید ندید، مساویست، بستگی داره به نیت و هدف شما، بستگی داره به اثر اون کار در اون شرایط، اینا خودتون تصمیم بگیرید، ولی بر اساس اهداف درست با ضوابط درست تصمیم بگیرید، ولی خودتون تصمیم بگیرید. که اغلب کارا هم همینجوریه، اغلب چیزا حلاله، نه واجبه نه حرام، اغلب تصمیم های حکومتی نه واجب نه حرام، خودش به عنوان خاص حلاله، مشروع، منطقه باید ببینی در مسیر یک واجب داره قرار میگیره در مسیر یک حرام. قانونگذاری که امروز تو مجلس ها میشه در واقع این برنامه ریزیه، نه قانونگذاری، اینا در واقع برنامه ریزیست یا قوانین جزئی اجراییست در ذیل قوانین کلی الهی. قوانین کلی الهی چیه؟ از اینجا به بعد ببینید تفاوت مجلس شورای اسلامی با پارلمان‌های غیر اسلامی کم کم روشن میشه، شباهت‌های زیادی داره. در هر دو مجلس وکالت هست، در هر دوش وکالت، مطابق وکالت یک تعبیر اسلامی داره، وکالت یک تعبیر لیبرال داره، اینا رو با هم قاطی نشه. وکالت در مفهوم اومانیستی مبدأش اینه که هر کسی به طور مطلق مالک سرنوشت خودشه، هر کاری دلش میخواد و لذت میبره میتونه بکنه با خودش. اگر دلش میخواد خودکشی میکنه، دلش میخواد، اون اگه حلال و حرومی نداره. اصالت لذت، اصالت سود. وقت این مبنا میشه برای وکالت. من تو رو وکیل میکنم که تمایلات من رو از طریق قانون پیگیری و ارضا بکنی. این میشه وکالت سکولار مادی. وکالت اسلامی چیه؟ وکالت اسلامی اینه که من بنده خدا هستم و آزاد از همه خلق. هیچ کدوم حق ندارید مستقلا برای من تصمیم بگیرید، نه به عنوان فرد نه به عنوان شهروند یک جامعه. خداوند مسیر تکامل من و شما رو در ساحت فردی، جمعی، ملی و حکومتی تعیین کرده اصولشو. شما نماینده من میشید، نماینده ما میشید، میرید مجلس، میرید دولت، میرید کجا. از این اختیارات حکومتی که امانت خداست در دست شما و من و امانت ماست در دست شما، در مسیر مصالح ما، مصالح دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی ما، از این وکالت، این وکالت رو اعمال کنید، برنامه ریزی و قانون گذاری بکنید تا فرد و جامعه رو هرچه بیشتر و سریعتر به سوی ارزش‌ها و آرمان‌های الهی که یکیش هم رفاه مادیش، یکیش هم بهداشت، یکیش هم امنیت، اینا هم ارزش‌های الهی هن. اما فقط اینا نیست، یکیش هم رشد فرهنگی، اخلاقی، معنوی جامعه است، آمادگی برای لقاء الله است، عدالت اجتماعی است، تقوای اخلاقی است، اینا فراهم بکنی. ولا حکم الا لله، خلاف حکم خدا حق ندارید یک قانون بگذارید، یک تصمیم حکومتی حق ندارید بگیرید. پس اینا چیه؟ این قوانینی که می‌نویسی، لایحه و قانون، دولت‌ها، مجلس‌ها، اینا چیه پس؟ هیچی، اینا باید در چارچوب و در راستای ارزش‌های الهی، احکام الهی باشه. چون فرق اسلام با سایر ادیان، با مسیحیت کنونی و اینا هم در همین جاست که یک معنای غربی از دین دارن اینا تو ذهنشون که میگه حد اکثر عقاید شخصی خودته که اونها هم قابل اثبات و رد نیست، بیشتر سلیقه شخصی است و از اون بالاتر دیگه در حد سفارش‌های تو حوزه اخلاق فردی است، دیگه بالاتر از این نیست، اون در حد سفارش. مزاحم هم نباید بشه، امر به معروف نهی از منکر ما ندارید، امر و نهی حق ندارید، معروف و منکر هر کسی برای خودشه، ولی اخلاقیات عمومی اینا چرا؟ اسلام میگه که آقا علاوه بر عقاید شخصی و علاوه بر اخلاق فردی، دین به تکامل اجتماعی هم کار داره و تکامل اجتماعی رو از تکامل فردی نمیشه تفکیک کرد. یه سری معروف و منکرهای مهمی هم داریم تو حوزه تعامل در دایره ثروت، اقتصاد، در دایره قدرت، سیاست، در دایره رسانه و تعلیم و تربیت، در دایره روابط بین الملل، در حوزه تجارت، در حوزه قضاوت. اینا هم اصول الهی است. حکومت اصلا باید تشکیل بدیم، حکومت‌های فاسد رو باید اصلاح یا سرنگون کنیم، حکومت صالح تشکیل بدیم. صالح یعنی مردمی در خدمت خلق و مجری ضوابط و ارزش‌های الهی، این میشه حکومت صالح. و نسبی هم هست، میتونه صالح و صالح تر بشود، باید مدام صالح تر بشود. حکومت اینجوری نیست که بگیم یا اسلامی است یا غیر اسلامی است. حکومت اسلامی هم اسلامی تر و اسلامی تر و اسلامی تر داره، غیر اسلامیش هم غیر اسلامی تر و غیر اسلامی تره. در اجرا کاملا نسبی است. در تئوری چرا حد و مرزا مشخصه، خیلی نسبی نیست مگر در یک موارد خاصی که تابع عرف و زمان و مکان و اجتهاد پذیر بشه، و الا نه خیلی مطلق، ثابت، محکم، متشابه نیست. اما در اجرا چرا؟ مثلا حوزه شخصی، الان ما به لحاظ شخص اصلا حکومت رو ولش کن، به لحاظ شخص من و شما مگه نمیدونیم چه کارهای خوبه چه کارهای بده؟ مطمئنیم مثلا پشت سر هم دیگه حرف میزنیم بده، هم دیگه رو لت و پار میکنیم، غیبت هممون میدونیم بده، نمیدونم دروغ هممون میدونیم، کسی نیست که از دروغ دفاع کنه، ولی همه این کارا رو میکنیم. همینا که میگیم بده انجام میدیم. میدونی که ناراحت میشیم وقتی دیگران در مورد ما اعمال میکنن، ناراحت میشیم وقتی خودمون در مورد دیگران اعمال میکنیم، خوشحالیم. خب با این که به لحاظ نظری میدونیم چی حقه چی باطله، ولی به لحاظ عملی ملتزم نیستیم. تو حوزه حکومتیش هم همینطوره، خیلی چیزا رو الان مسئولین ما میدونن که این حالا درست هست یا درست نیست، ولی انجام میدن. بعضی درستا رو انجام نمیدن، بعضی نادرستا رو انجام میدن. مثل شخص تو حوزه فرد، همین تو حوزه اجتماعی، همین تو حوزه حکومت هم همینه. بنابراین تو حوزه اجرایی باید اسلامی تر بشه. آیا حکومت الان اسلامیه؟ غیر اسلامیه؟ این حکومت الان در یه جهاتی اسلامی است، در یک جهاتی غیر اسلامی است. اون جهاتی هم که اسلامی است میتواند و باید اسلامی تر شود. اون جایش که غیر اسلامی است باید نگذاریم غیر اسلامی تر شود. خب یه اصول کلی میگه اسلام، مثلا میفرماد وفای به عهد، التزام به قراردادهای اجتماعی، اوفو بالعقود، پروتکل‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ازدواج، خانوادگی، چی چی، روابط خارجی، بانکی، اینا که امضا میکنید اولا مشروع باشه، عادلانه باشه و بعد بهش وفا کنید. خب این موعظه است، اما توزیع حق الناس اینو باید بتونی تبدیلش کنی به قانون. یه بخشش اخلاق، تربیت، اونا قانون نیست، نمیشه. مثل که بگی قانون گذراندیم که دیگه هیچ کس حسودی نکند. خب بگذرون، مگه با قانون جلوی حسودی رو میشه گرفت؟ حسادت رو با تعلیم تربیت میشه جلوش گرفت، نه با قانون که. اما بخشی از این مسائل اخلاقی هست که تو حوزه حق الناس و قانونی وارد میشه دیگه. اونجا نباید به موعظه اکتفا کنی، موعظه تو باید بکنی، اما باید قانون هم درست بنویسی که آقا از حق الناس حفاظت کنه، از حقوق زن داخل خانواده و بیرون خانواده حمایت کن، از حقوق مرد و کودک داخل خانواده و بیرون خانواده حمایت کن، از حقوق فروشنده و خریدار، هم موعظش کن هم با قانون کنترلش کن، از درون و بیرون باید مهندسی کنی هم فرد و هم جامعه رو. اصلا شما برای این حکومت تشکیل میدی و الا که خب حکومت دست شاه باشه، ما هم جداگانه بشینیم و همدیگه رو موعظه کنیم. نه دیگه، ساختارم باید اصلاح بشه. مثلا میگه بیمه، تامین اجتماعی. قرآن روایت میفرماد ابن السبیل، در راه مانده ها رو نباید بگذارید نابود بشه، یتیم رو نباید بذارید کسی که بی سرپرسته ضایع بشه. چی چی چی، ازدواج باید به هنگام انجام بشه، آمار طلاق باید بیاد پایین، فلان. خب اینا رو کلیاتش میگه، اما که حالا چجوری اینا رو که دیگه تو قرآن و روایت که نباید به ما بگن دیگه، یک عقلی هم به ما دادن، اعتماد کردن، گفتن حتما اینا خودشون فهمیدن که عقلم بهشون دادیم، نمیدونن که ما متوجه نمیشیم تا آخری رو. عقل میگیریم آکبن دوباره آخر تحویل میدیم، دوباره رسید میگیریم. عقل رو دادن، خدا میگه عقل بهتون دادم دیگه، من بهتون دارم میگم آقا خط درست اینه، وفای به عهد، دروغ نگید، چک بی محل نکش، خیانت نکنید، و امانت داری. اما دیگه حالا این امانت داری یک بعد تربیتی داره، باید از مدرسه، خانواده، رسانه، فیلم، انیمیشن، بازی های کامپیوتری، این همه میتونن دو جور باشن. ببین آقا بازی کامپیوتری میتونه روح امانت داری رو در بچه تقویت کنه، میتونه روح خیانت رو درش تقویت کنه. نمیتونه به نظرتون؟ دو جور میشه بازی دیگه. یه بازی کامپیوتری بچهای ما قبلا که کوچیک بودن بازی آمده بود، بازی میکردن که باید میرفت خونه همسایه، خونهشو خراب میکرد، به هم میریخت، میرفت از پنجره میرفت تو، صاحب خونه بدبخت میرفت تو حال، در میزد میرفت دم حال، درو باز کنه، این از پنجره میامد تو، کل آشپزخونهشو به هم میریخت، بعد میامد بیرون، باز تو اون میامد تو آشپزخونه، میرفت حالشو به هم میریخت، در میرفت امتیاز میگرفت. که من خودم بارها نشستم بازی کردم، خیلی هم امتیاز گرفتم. در حالی که خب همین بازی رو یا آدم با شعور اگر پیدا بشه، یا آدم اخلاقی میتونه همین بازی با همین هیجان عکس ای باشه. مثلا بگه رفتم خونه فامیلمون، خونش خراب بوده، این مریض بوده، فلان، بدونی که مطلع بشه خونش رو میخواستم تعمیر کنم، درست کنم، مثلا آشپزخونه‌شو دارم درست میکنم، تا میاد میپرم میرم دم در، پنجره‌شو درست میکنم. خب چرا خرابکاری بکن، درستکاری یاد بده. یا مثلا تو روایت میگن ائمه علیهم السلام یواشکی میرفتن در خونه فقرا بدون که بشناسن، غذا و خرما و اینا کمک میکردن که اصلا طرف نبینه که کی بود. که داریم در روایت که گاهی ائمه ما وقتی شهید میشدن بعد از چند روز فقرا خیلی ها میفهمیدن ایشون بوده، چون از 5 روز پیش که ایشون شهید شده دیگه توی 5 شب هیچ کس نیامده. همینا میشه تبدیل کرد به یک بازی هیجان انگیز. بری در خونه زنگ بزنی، جنسو بگذاری، فرار کنی بری، هیجان هم توش هست، تفریح هم هست، امتیاز میگیری برای یک عمل صالح. در حالی که یک بازی اینجوری هم باز بود که من دیدم باید زنگ میزد در خونه ها فرار میکرد. بله اون زمان بچگی ما امکانات نبود، تفریحات ما همین چیزا بود، ما حق داشتیم این کارا رو بکنیم چون وسیله بازی دیگه ای نبود. ولی حالا که دارن با بازی های کامپیوتری دارن به بچه ها یاد میدن از این کارا رو. خیلی شما ببین از همین انیمیشن میشه در موردش قانون گذاشت. شما تو همین بازی‌های کامپیوتری تو اینا میشه فسق و فحشا رو آموزش داد، چون که آموزش میدن دیگه، فلان عمل فلان دقیقاً یک گناهی هست که اگه او رو انجام بدی امتیاز میگیری. یه عمل صالحیه که او رو اگه انجام بدی پخمه ای امتیاز از دست میدی. درست عکسش میشه کرد. خب کلیات چه اسلام خدا و پیغمبر میگن، بقیهش دست ما و شما سپردن، گفتن حتما اینا یه عقلی شعوری مسلمان دارن، حتما گفتن حتما کفار که اینقدر باهوش دارن عمل میکنن برای ضربه زدن به ارزش ها، احتمالا مسلمان نصف شعور کفار رو دارن که از اون طرف عمل کنن. فکر کردن رو ما خیلی حساب کردن. او مدام باید فیلم بسازه، فیلم های جذاب، منکر رو تبدیل کنه به ارزش، زده ارزش رو ارزش نشون بده، این ارزش زده. تقریبا تمام فیلم های سینمایی که خود منم همیشه نگاه میکنم برای تفریح که خستگیم در بره، باید فیلم هم هیجان داشته باشه. تقریبا تو همه اینا قهرمانش یا دزده، بانک میزنه، یا رئیس یک باند قاچاقه، یا آدم کشه، یا اهل تجاوزه، یا رباخوره، یا یک دزدی با دزدای دیگه در افتاده، یا دزده با پلیسا در افتاده که همیشه میگیم خدا کنه ایشالله دست پلیسا نیفته. یعنی از اول تا آخر فیلم با چند بار متوسل بشیم که ای گیر نیفته یه وقت، یک بانگ دیگر هم ایشالله بزنه تا آخر فیلم. خب اینجوریه دیگه. یعنی شما ببین قهرمان فیلمش، آرتیست فیلم همجنس بازه مثلا، از رو کاراش و حرفاش و اینا معلوم، حالا اینا دیالوگش عوض میکنن ولی معلومه این تیپ از این اوا خواهری ها و ایناست. قهرمان فیلم شکنجهگر سازمان سیاه است، شکنجهگر پنتاگونه. اون فیلم 24 که بود، اون فیلم قهرمانش کیه؟ همین جنایتکارایی هستند که ما همیشه تو انقلاب هم یا عوامل سیاه، عوامل پنتاگون، شکنجهگرهای کثیف امپریالیستا و فلان. یک قهرمانو چقدر آدم خوبیه، عاقل، شجاع، اخلاقی، انسان با معرفت، لوتی، اصلا حرفاش همش درسته. میگه چرا شکنجه میکنی؟ میگه اگه شکنجه نکنم آثار بعدیش نمیفهمی چقدر بدتره. اگه این شکنجه بکنی خب لو میده دلش، اگه این شکنجه نکنی ممکنه 100 نفر کشته بشن، 100 تا کشته بشن بهتره یا یه نفر شکنجه بشه؟ میگه نه دلش، یه نفر شکنجه بشه بهتره، شکنجه کن، خدا ان شاءالله اجرت بده. خب اینه دیگه، اون فیلمی که آدم میبینه تاش سمپات شکنجهگر سازمان سیاه میشه که آقا میگه اصلا این پدر سوخته های انقلابیون عالم اینا چه موجودات کثیفی، یعنی حشرات موزی، چقدر خوبه که آمریکایی‌ها زودتر اینا رو همه جا اینا رو از سر راه برشون دارن. یعنی به انقلابیون عالم به چشم سوسک و شپش و اینا نگاه کنی. بله اگه نکشیم، اصلا کودتای 28 مرداد باید انجام، کودتا نبود، نجات ملت ایران بود. دانشگاه توکیو رفته بودم، موضوع بحث من یه چیز دیگه بود ولی سالگرد همین بمب اتمی بود. اینا عادت دارن سر سالگرد خب به یاد قربانیان سکوت میکنن. بعد من گفتم که خب سکوت کردیم، گفتم من تسلیت عرض میکنم اینا، ولی چجوریه که شما به یاد قربانیان همیشه سکوت میکنین؟ چرا به یاد قربانیان حرف نمیزنین؟ به یاد یک بارم، یک سالم به یاد قربانیان فریاد بزنین، همش چرا سکوت میکنین؟ سوال دوم یه که چرا هی از قربانیان حرف میزنید، از قربانی کنندگان حرف نمیزنید؟ آخه اینا بمب اتم خودش که نترکیده همینطوری، یک کسی بمب منفجر کرده که او کی بوده؟ چرا اسم آمریکا رو نمیارین؟ چرا یه بار آمریکا رو محکوم نمیکنین؟ همه 30-40 تا استادای دانشگاه، رئیس دانشکده، رئیس دانشگاه توکیو به هم نگاه میکنن، ای به اون نگاه میکنه، یکی سرش میزنه پایین میترسه، رنگش عوض شده، یکی میخنده. بعد مجریش یک دانشجوی دکتری بود، پسر او یکی دیگه مجبور شد سوال کنه، گفتن خب سوال من جواب بدین، واقعا من نمیدونم برای چی اینجوریه. گفت که بله درسته، خیلی حادثه تلخی بود و اینا، ولی حتما آمریکا لازم بوده این کارو بکنه. من گفتم این فکر تو از بمب اتم خطرناک‌تره، که زدن پدر مادر تو سوزوندن میگی لازم بوده این کارو بکنه. بعد اومدیم بیرون، رئیس یک از رؤسای همین دانشگاهشون اومد گفت، خندید گفت آقا ما فهمیدیم شما چی میگی، درستم میگی، ما اینجا جرئت نمیکنیم حرف رو، مگه من اینجا همین حرف شما رو تایید کنیم فردا ما رو از اینجا برمی‌دارن، برای ما مشکلات به وجود میاد، آمریکایی‌ها این بر اینجا مسلطن، رئیسای ما رو اینا تعیین میکنن، نمیذارن حرف بزنیم. گفت ملت ما ملت شما نیستن، میترسن. میخوام عرض کنم که اصول کلی رو تبدیل کن به قانون، کسی میره تو مجلس باید این ارزش‌های الهی رو تبدیل کنه به قانون، حق الناس رو یه بخشش تربیتی، یه بخشش باید تبدیل کنی به قانون. مصلحت خاص افراد دو طرف هر پیمان و پروتکل اجتماعی، مصالح عام اجتماعی، اختیارات حاکم، اختیارات مردم، اینا باید با هم تو قانون گذاری تو مجلس درست طراحی بشه و اونایی که اونجا هستند باید هم مصالح مردم رو بشناسن، هم ضوابط الهی رو بشناسن، هم شجاع باشن، هم دقیق باشن، بتونن این کارا رو بکنن، هم متخصص باشن، مشکلات مختلف مردم بفهمن چیه. آقا جون یک مشکل اعتیاد، طلاق، بیکاری، اینا مسئولشی. این سه تا منکره، باید مبارزه کنی با اینا. تو که میری توی دولت و مجلس و دستگاه قضایی، تو که نباید مثل ما که حرف میزنیم تو هم هی حرف بزنی، که تو دیگه اختیارات داری، تصمیم گیری، تو باید برنامه داشته باشی. برنامه چیه برای قضایی؟ اینا حکم اللهه، حکم خداست که جامعه نباید بیکار باشه، حکم خداست که اعتیاد نباید باشه، حکم خداست که طلاق نباید باشه، مگر حد اقلی در حد اجبار مجبوری. تو باید قانون بگذاری برای اینا، برنامه اجرایی داشته باشی. خداوند میاد مثلا خدای متعال هویت جامعه اسلامی، سبک زندگی اسلامی رو تبیین میکنه. مثلا در قرآن کریم در آیه در سوره توبه میفرماد، که آیه 71 میفرماد مردان و زنان مؤمن، مرد و زن نداریم تو جامعه اسلامی، از این جهت مرد و زن باید همه به هم کمک کنن، بعضهم اولیاء و بعض همه نسبت به هم ولایت دارن، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان و زنان مسلمان مؤمن همه نسبت به هم ولایت دارن، تو امور اجتماعی هم دیگه همه باید دخالت کنن، همه مراقب هم باشن، همه مثل خواهر و برادر به فکر هم باشن، نگران هم باشن، راهنمایی کنن هم دیگر رو، ولایت نسبت به هم دیگه ولایت دارن، بپرسن از هم دیگه مشکلاتشون رو، به هم کمک کنن مرد و زن. به کار نیک دستور میدهد خداوند، به عمل صالح، و نهی کنن از تمام مردان و زنان مسلمان وظیفه دارن در جامعه. خداوند در این آیه در سوره توبه میفرماد که همه تون وظیفه دارید دعوت کنید به ارزش ها، امر به معروف کنید و مبارزه کنید با ضد ارزش ها، نهی از منکر کنید، یعنی نظارت اجتماعی، انتقاد اجتماعی، حضور اجتماعی، و نماز به پا دارند، رابطه‌شون رو با خداوند تحکیم کنند، قطع نذارید رابطه بشه، نه رابطه فرد با خدا، نه جامعه با خدا، نه حکومت با خدا، نگذارید رابطه قطع شه، رابطه دولت و مجلس و دادگاه ها نباید بذارید با خدا قطع شه، رابطه شهرداری ها نباید بذارید با خداوند قطع بشه، هم اقامه نماز، بعد زکات، یعنی ثروت از قله ها بیاد به سمت دامنه ها، شکاف های طبقاتی پر بشه، نباید بذارید تو تهران خونهایی باشن که رهنشون چند میلیارده، من شنیدم حتی چند ده میلیارد، خونهایی باشن تو تهران، کاخهایی که اجاره ماهانهشون چندین میلیارده، باید برید جلو خونه ها تحسن کنین، تحسن کن، بگید ما همینجا میشینیم پانه میشیم، باید بگن این خونه از کجا اومده و چرا هست، یه بار بگید شهدا رو که میارن این ور اونور دفن میکنن کار خوب میکنن، یه بارم بگید آقا باید بعضی از این شهیدا رو ببرید بالا شهر جلوی کاخهای میلیاردی، جلوی در خونه شهید دفن کن، که وقتی از خونه میاد بیرون مجبور بشه دور بزنه، جلوی در پارکینگش شهید دفن کن. میفرماد نماز، رابطه با خدا، زکات، رابطه اقتصادی سالم با خلق، امر به معروف، دعوت به ارزش ها، توحید و عدالت، نهی از منکر، مبارزه با بیعدالتی و فحشا و گناه و ظلم، اینا وظیفه. قرآن میفرماد مرد و زن نداره، همه تون چنین وظیفه دارید، بعضهم اولیاء و بعض، ولایت دارید، خدا به شما ولایت داده، ولایت یعنی حق دخالت، خداوند عزیز است و حکیم، هم عزت هم حکمت، تو این فرمان الهی میفرماد هم عزت است منشأ این حکم، هم حکمت است، یعنی هم درسته، هم از موضع حق و از موضع عزته. آیات قرآن همش همینطوره، تو اینا رو باید تبدیل کنی به قانون، مجلسی باید تشکیل بشه که بتونه یرش الهی رو تبدیل کنه به قانون، یعنی مصداقش رو پیدا کنه، بگه او بخشش که مربوط به تربیت و تعلیم جدا، اونم تازه به قانون باید حمایتش کنه. لذا اینا که فکر میکنن عرصه فرهنگ و سینما و رسانه و اینا عرصه خودنمایی و جلوه‌گری است، اینا خلاف فرمان الهی، همین عرصه هنر و سینما و رسانه اونا هم عرصه تعلیم تربیته، منتها تعلیم تربیت خشک نه، تعلیم تربیت هنرمندانه. برای من تئاتر و فیلم بازی میکنه، من اگه بهم بگن یک تئاتر یا میخوایم شما رو تربیت کنیم اونجا بیا بشین تئاتر نگاه کن، یا فیلم، یه فیلم خیلی آموزشی عمیقی میخواد تو رو تربیت کنه، من اصلا حوصله ندارم اون فیلم رو نگاه کنم. نباید بهم بگی میخوای تربیتم کنی، باید ولی در عمل باید تربیتم کنی، تا تا به من بگی آقا این فیلم درست از نظر هنری خیلی جذاب نیست ولی عوضش حرفای خیلی عمیقی داره. خب من حرفای عمیق بخوام میام کتاب میخونم برای چی بیام فیلم نگاه کنم؟ اصلا من میام تو سینما برای که تفریح هم بکنم. تو اگر راست میگی و هنرمندی، یه جوری چیز به من یاد بده که من نفهمم یه چیزی بهم یاد دادی، خیلی احساس نکنم پای درس آقا معلم نشستم، احساس کنم اینجا اومدم تفریح کنم. خب دانشکده هنر وقتی واقعا دانشکده هنره که بتونه ارزش‌های الهی رو با هنرمندانه ترین و جذاب ترین وجه تو همه ارزش‌های هنری بتونه به جامعه ارائه بده، نه اینکه فساد جذاب ارائه بشه، پمپاژ بشه از غرب توی جامعه، ولی صلاح و حق بدون جذابیت ارائه بشه، اصلا ارائه درست نشه. عرصه وزارت ارشاد و رسانه و صدا و سیما و اینا هم مربوط به این مسئله معروف و منکر و اینا، منتها به شیوه خودش. ارزش در روابط اجتماعی، اخلاص، ایمان. ایمان مثل روزنه ایست در دیوار جامعه که هر کس ایمان داشته باشه میتونه به این جامعه نظر کنه، بر این جامعه نفوذ کنه و وارد بشه و اونایی که ندارن نتونن، راه بر اونها بسته باشه. کی بتونه تو یک جامعه در نظام اقتصادی سیاسی مدیریتی و فرهنگیش نفوذ کنه؟ کیا نتونن نفوذ کنن؟ خداوند در همین سوره توبه آیه 23 میفرماد شما که مؤمنید، یا ایها الذین آمنو، ای شما که مؤمنید، شما که قبول دارید این حرفا رو، پدران و برادرانتون رو هم حتی اگر مسیر باطل و کفر رو پیش گرفتن به دوستی نگیرید. هر کس از شما که با دشمنان و با خط باطل دوستی کند به اونها ملحق میشه، ستمگر، اونم او هم ستمگره. یعنی تعصبات رو بذار کنار، اهل حق باش نه اهل تعصب. ممکنه نزدیکترین فرد به شما پشت کرده باشه به حق، شما تا میتونی جذبش کن، حقوقش هم رعایت کن، اما ولایت او رو نپذیر، احترامش نگه دار. حتی میدونید خداوند میفرماد اگر پدر مادرت شما مشرکن، دستور باطل بهت میدن، دستور گناه میدن، اطاعت نکن، اما توهین حق نداری بکن. اصلا پدر مادرت فاسد، مشرک، بیدین، قرآن میفرماد توهین نکن. اما اگر فرمان به خلاف میدن لا تطعهما، اطاعت نکن. حتی میگه باید بری کار کنی، چشم، ولی نکن، ولی حرمتشو نگه دار، چون پدر مادرت. هر کی رو میتونی جذب کن، جاذبه حد اکثری، دفع حد اقلی، اما تو مسیرتو نباید با اونا. ببینید اینا خیلی آیات الهی مدام از همه اینا، همه اینا یه وجهش مربوط میشه به قانون و قانونگذاری، استقلال جامعه اسلامی. خیلی خب بله، چجوری؟ برای حفظ استقلال و عزت یک جامعه باید ارتباط باشد با دیگران، نه انزوا، اما استقلال باشد نه وابستگی. تفکیک این دو تا از هم، حالا همین رو بیا ریز کن تو عرصه آموزش، علم، رسانه، تجارت، اقتصاد، تو همه اینا وقت دیگه این وجوهی پیدا میکنه. و نکته آخر، توی مباحث پارلمان و مجلس تفاوت و شباهت ها یک مفهوم اسلامی ما داریم تحت عنوان مشارکت و یکی هم تحت عنوان مشاورت. اینا دوتا اصل اسلامی هن. کسی فکر نکنه این حرفا رو نمیدونم از دموکراسی غربی یاد گرفتیم و اینا هزار و اندی سال پیش که این حرفا نبوده یا مطرح نبوده. مسئله مشارکت و مشاورت دوتا اصل اصیل اسلامی بوده در مدیریت جامعه. قرآن اسلام منطق ضد استبداده، منطق ضد تعصب است، ضد استبداد، ضد تعصب و ضد سنت، سنت های غلط. یه سری آیات در قرآن میفرماد که ما به پیامبران به بعضی میگن چرا اینجوری رفتار میکنی، غلط این سبک زندگی و این دیدگاه. میگن چی؟ وجدنا، ما آبا انا، ما نسلهای قبل، ننه بابا هامون، کل سنت ما این بوده، از قبل اینجوری بوده، ما که این کارا نکردیم، همیشه تو جامعه ما اینجوری بوده، تو خانواده، تو محله ما اینجوری بوده. قرآنی رو نهی میکنه، قرآن سنت شکنه، این سنت رو قبول نداره. میگه مگر هر چیزی که سنته از قبل عادت بوده چون پدر مادرتون کردن شما باید ادامه بدید؟ ولو ای که پدر مادرانتون در تاریکی و گمراهی بودن، شاید نسلهای قبل از شما همه با سر میرفتن تو چاه، شما هم دارید همون مسیر میرید. قرآن میگه هیچی رو نپذیر به این عنوان که پدر مادرمون گفتن. حتی اسلام هم میخوای بشناسی باید دوباره خودت شروع کنی به مطالعه، به سوالات جواب بدی. نگو وجدنا علیها آباءنا، پدرانمون مادرانمون این مسیر رو میرفتن ما هم داریم ادامه میدیم. قرآن میگه که حجت نشدی که منطق نشد، شاید اونا اشتباه کردن. پس قرآن ضد سنت زدگی که هرچی از گذشته است درست است. نه خیر، کی گفته هرچی از گذشته است درسته؟ این یک. دو، ضد تعصبه. میفرماد اینایی که میگن که بستگانمون قبیلمون فلان اینا چون اینو گفتن ما قبول داریم، چون این حرفو من زدم پاشوای میشتم، این تعصبه، این کفره، استکباره. تعصب استکباره. تعصب یعنی میگه این حرفو ما میزنیم چون ما گفتیم، ما پاشوای میستیم چون ما گفتیم، این تعصبه. اما ایمان چیه؟ ایمان میگه ما پای این حرف وای میستیم چون دلیل داریم، منطق داریم، برهان داریم براش، این حقه. ببین خیلی ها مؤمن رو با متعصب اشتباه میگیرن، فکر میکنن متعصب ها مؤمنن، و یا فکر میکنن مؤمن متعصبه. متعصب میگه چون این حرفو ما گفتیم، قبیله ما گفتن، ملت ایران گفته، کی گفته، چون ماییم ما پاشوای میستیم، پس حق است. این تعصبه. اما اگر گفتی چون حق است ما پاشوای میستیم، این ایمانه. دقت کردی؟ یه وقت میگی چون ما گفتیم حق است، این تعصبه. ما چون ما ایرانی ها، ما شیعه ها، ما ایرانی ها، ما محله ما، مردم ما فلان، چون ما میگیم، ما میکنیم، این کار حق است. کی گفته؟ خیلی کار ما داریم میکنیم حق نیست، غلطه. اما اگر گفتی چون حق است ما میگیم و پاشوای میستیم، این میشه ایمان. این فرق ایمان و تعصب. تعصب خودخواهی و خودمحوریه، ایمان حق محوریه، خدا محوریست. اینم منطق دوم قرآن. پس یکی مبارزه با سنت‌های غلط، سنت زدگی. دو، مبارزه با تعصب، دعوت به ایمان. سه، مبارزه با استبداد. من محور عالمم، من مرکز عالمم. اصلا قرآن فرعون و اینا رو چرا اینقدر میکوبه؟ میگه منطق فرعون این بود، قال فرعون یا ایها الملأ. فرعون به مردم میگه وای مردم، بشریت، جامعه، ما علمت لكم من اله غیری، من برای شما جز خودم معشوق و معبود و قطبی نمیشناسم، من اینم. اصلا قرآن میفرماد این استبداد، تکبر، این عین کفر و تفرعونه. محال یک فرد یک جامعه دینی باشه یک فرد با مردم اینجوری حرف بزنه، یا یک جامعه اجازه بده یک کسی باش اینجوری حرف بزنه به عنوان شاه و رئیس و هر کسی. ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما جز خودم که صاحب اختیاری نمیشناسم، شما اید و اراده من. قرآن میفرماد هر کس با شما اینجوری حرف میزنه میگه شما اید و من، قرآن میفرماد طاغوته. این استبداد و دیکتاتوریسم باش درگیر شید، حرامه. تبعیت و اطاعت از او حرامه. آیه 38 سوره قصص. یا این تعبیر دیگه، چون استبداد کی درست میشه دیکتاتوری؟ وقتی که یکی خود شخص بیمار روانیه، خودش رو مرکز عالم میدونه، دانای کل، قبله عالم، عجب، خودمحوری، خودبینی. این آدم موحد نیست، خدا رو حذف کرده، خودش رو به جای خدا نشونده، خودپرست به جای خدا پرست. عامل دومش اینه که جامعه تن بده به یک همچی افرادی، هی چاپلوسی کنه، تملق کنه، قبله عالم، شما هر چی میفرمایید، شماها میگین درسته، اصلا درست اون چیزی که شماها میفرمایید، جدا از اون چیزی که شماها میگید چیزی به نام درست و غلط وجود نداره. قرآن میفرماد اینایم که از بیرون تملق و چاپلوسی میکنن، تن میدن به یک همچی استبدادی، شریک در ظلمن. جامعه که تن به ظلم بدهد مستحق ظلمه. جامعه که چاپلوسی و تملق میکنه مستحق دیکتاتوره. البته احترام و اطاعت و تبعیت از حق و اسم چاپلوسی و تملق نیست. ولایت، قانون پذیری، اون تملق نیست. حق سوال داری، امر به معروف نهی از منکر داری، استقلالت، حقوقت، خط قرمز ولی فقیه و حکومت اسلامی حقوق مردم است. اگر حکومت از خط قرمز یعنی حد خدا و حق مردم عبور کنه دیگه مشروع نیست، طاغوت، فرعونه. باید نهی از منکر بشه، باید بشه اعتراض کنی، جلوش وایستی. اگه ادامه داد بیعت با او حرام است، اعتراض به او واجب است، چون میشه حکومت غیر اله، غیر الله، چون لا حکم الا الله، این شد دیگه حکم الا الله، غیر خدایی شد. تعریفم از حد نباید بگذره. خیلی جالب تو روایت ما داریم اینا بحث روانشناسی تربیتی خیلی مهمه. میفرمان که حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان اگه از یک کسی یا یک جامعه یا حکومت یا افرادی تو مسائل شخصی چه مسائل سیاسی اجتماعی اگر میبینی که سناگویی داره میشه از فلان وزیر و وکیل و استاندار و قاضی بیش از حدش، یک کلماتیه که خود او طرفم میفهمه اینا لایق اینا نیست ولی خوشش میاد. امام فرمودن کثرت الثناء ملق، زیاد تعریف کردن از شخصی یا مسئولینی این تملقه. ثناء در حد خودش، بله کار به وظیفت انجام دادی تشکر میکنیم، از شما تشکر میکنیم، خدمت کردی، لطف کردی، ما قدردانی میکنیم. اما دیگه ای که مثل تو در تاریخ نیامده است، ای که از نگاهت نور نمیدونم چی میتابد، از گوشت چی میاد بیرون، اینجوری دیگه با وزیر و وکیل و قاضی و استاندار. و دیروز دیدم تو یکی از سایت ها تبریک گفتن به یکی از نامزده ها نمایندگی شو، هنوز الان انتخابات نشده، گفته ما مطمئنیم شما رای میارین، تبریک میگیم. دیگه چاپلوسی دری هست، هنوز بذار نماینده بشه. بعد کثرت الثناء ملق، ملق یعنی تملق. فرمودن اینا که زیادی ورور میکنن تعریف میکنن اینا رو چاپلوسن، این خطرناکه. وقت نتیجهش تو طرف چیه؟ خودت که فاسدی، متملق خودش آدم زبون و بیشخصیتیه، بعد او طرفت هم فاسد میکنی. یحدث الذهو، باعث میشی که اون شخص متکبرتر بشه، متکبر بشه، به خودش میگیره، به ریش میگیره. ای استاد کل، ای نظریه پرداز آسمان ها و زمین و هفت آسمان، ای روشن فکر فلان، ای نمیدونم چی، او یحدث الذهو و یتنی من العزه. همینطوری الکی الکی طرف رو، یا آدم معمولی رو میکنی بت، همون رو متکبر میشه، باورش میاد. حضرت امیر فرمودن کم کم باورشون میاد بعضی اخیام میکنن واقعا یک توفیه از آسمان افتادن. حد تعریف رو نگرد، اگه تعریفم نکنی معلوم میشه حسودی، مریضی. این هم هست تو روایت. میفرماد دوتا طرفش غلطه، یک کسی خدماتی کرده، شایستگی هایی داره، خب بگو شایستگی داره. اگه اونا رو انکار کنی و نگی مریضی، عقده‌ای. بگو آقا جناب علی از ما قوی تری، توی قضیه موفقیت، خیلی خدمات کردی، ما تشکر میکنیم. یه رو بگو. اگه بیشتر از حد بگی چاپلوسی. خب الان یک اصل اسلامی، چاپلوسی دیکتاتوری و استبداد رو تو جامعه تقویت میکنه. دیکتاتور کیه؟ فرعون. قرآن در سوره غافر آیه 9 میفرماد دیکتاتور با مردم اینجوری حرف میزنه. فرعون میگه که ما اوریکم الا ما ارا، فرعون با مردم اینجوری حرف میزنه، به شما جز اون چی که خودم میبینم چیزی رو نشون نمیدم، یعنی از فقط از منظر من باید به قضیه ها نگاه کنید. این جمله فرعونه، فرعونیه. قرآن میفرماد ما اوریکم الا ما ارا، جز از منظر من اجازه ندارید به چیزی نگاه کنید. حتی فرعون به ساحرانش که ایمان آوردن هی شعبده بازی کردن، بعد دیدن کار موسی علیه السلام شعبده نیست، معجزه است، گفتن ما خودمون ختم این کاریم، این کاری که موسی میکنه مثل اصلا کار ما نیست، اصلا ما داریم کلاهبرداری شعبده میکنیم، داریم کلاه شما رو برمی‌داریم، این سحر نیست، این نه شعبده نه سحره، این اعجازه، ما میفهمیم این سنخ کار دیگه. ایمان آوردن به موسی علیه السلام. فرعون چی گفت؟ آیه 23 سوره اعراف، قبل از اینکه بهتون اجازه بدم باور کردید، قبول کردید، ایمان آوردید، بدون اجازه من ایمان آوردید. قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آذن لکم، قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردین بهش. این فکر میکنه ایمان آوردن مردم هم به اجازه اینه که ما یه چیزی رو قبول کنیم یا قبول نکنیم، ایشون باید، اینا باید اجازه بدن که ما یه چیزی رو قبول داریم یا قبول نداریم. این هم علامت فرعونه. فهمید؟ ببین، بعدم تهدید کرد، گفت میدم به صلیب بکشن شما رو به درخت های نخل. گفتن هر کار میخوای بکن، ما حقیقت رو دانستیم. خب اینا یکی از این که این مسئله رای گیری، انتخابات و اینا مصداق امروزی بیعت مثلا در چارچوب اسلام شرع باشه، همونطور که او زمان بیعت با یزید میکردن، بیعت با حسین هم میکردن، بیعت حق و باطل، مشروع و نامشروع بود، الان هم رای گیری های مشروع و نامشروع هست، از این جهت فرقی نمیکنه. رای گیری و انتخابات مشروع داریم در چارچوب ارزش ها، نامشروع خلاف ارزش ها. بیعت هم همینطور بود، بیعت مشروع، بیعت نامشروع. این مساق امروزی بیعت الا به جای که اون موقع دست جمعی از طریق رئیس قبیله می‌رفتن بیعت می‌کردن، حالا میان از طریق صندوق رأی بیعت می‌کنن. به جای که دست تو دست بذارن بیعت کنن، حالا رأی می‌ریزن تو صندوق. یه شکل دیگری از بیعت ایبی نداره. معنی ولی با همونطور که اون زمان نمی‌شد با یزید و معاویه بیعت کرد، الان هم نمی‌شه با ایتیپا رأی داد. شرعاً درست نیست. حق نداری اگه مسلمانی نباید به اینا رأی بدی. اگه کسانی صالح نیستن برای این کار. قرآن می‌فرماد تعبیر متکبر، جبار، اینا تعبیر قرآنیه، همش راجع به دیکتاتور مستبد. کسایی که میگن من مرکز عالم، من این اجازه میدم، من میگم شما چی ها به چی با ایمان بیارید به چی ایمان نیارید، من میگم چی، من میگم چی، من الهم، من فلانم. میدونید فرعون که میگه انا ربکم الاعلی، معنیش نیست که من شما رو خلق کردم، رب به معنی خالق نیست. هیچ کس معتقد نبوده که فرعون خلق کرده کسی، خودش هم چی حرف نزده، میگه رب به شما هستم. رب یعنی من تصمیم میگیرم چی باشه یا نباشه، من برای شما قانون میگذارم، من راتون میبرم، سرنوشتتون دست منه. این قرآن میگه این دیکتاتوره، جلو اینا باید بایستید. یکی از راههایی که جلوی دیکتاتوری بایستیم که هم مشارکت اجتماعی باشه، هم مشاوره، شاورهم فی الامر، که هر دو اصل قرآنی است، همین انتخابات هست. یک روش امروزیش انتخابات هست. جلوی چاپلوسی مطلق، تو آمدی به عنوان شخص، شما آمدید در مجلس یا رفتید در دولت یا رفتید فلان جا، دیگه تا آخر شما ارباب مایید، همچه چیزی نیست. فرمودن الثناء به اکثر من الاستحقاق ملق و تقصیر ان الاستحقاق عین او حسد، همون که عرض کردم ثناء گفتن کسانی بیش از استحقاقشون تملقه، کمتر از استحقاقشون هم حسادت است یا از روی ضعف و عجزه، آدمایی که عاجزن خوبی های دیگران رو نمیخوان بپذیرن، نقاط مثبت دیگران رو اعتراف نمیکنن. فرمود این هم بیمارن، دو طرفش بیماری است. ببینید یکی از دلایل مشروعیت اسلامی مجلس شورای مجلس اسلامی و انتخابات اینه که فضای انتقاد باید باز بشه، باید ما بتونیم تصمیم بگیریم چه کسانی برای ما تصمیم بگیرن، ما باید رأی بدیم که کیا برن تو مجلس، کیا برن دولت، کیا برن تو مجلس خبرگان، که بعد اینا برای ما رهبر تعیین کنن، اینا برای ما قانون بنویسن، اینا برای ما تصمیم گیری اجرایی مدیریتی کنن، و همه اینا باید در معرض انتقاد و سوال ما باشن. اگر دموکراسی به این مفهوم، یکیش هم مفهوم نظارت و انتقاد و انتقاد پذیری است، این از اصل اسلام بوده، ربطی به دموکراسی غربی نداره، اصلا ما به اسمش کار نداریم. اصل این قضیه که در روایات ما میفرماد انما یحبک من لا یتملقک، میدونید کی دوستتون داره؟ کسی که تملقتون رو نمیگه، او دوستتون داره. اینا که تملقتون رو میگن شما رو دوست ندارن، خودشون رو دوست دارن، میخوان از شما سواری بگیرن، اجازه ندید تملقتون رو بگن. فرمود اخوک من صدقک لا من صدقک، اینا روایت اسلامیه. فرمودن میدونید کی واقعا برادر توست، خواهر توست؟ کسی که به تو راست میگه، عیبات میگه، انتقاد میکنه، نه کسی که تو را تصدیق میکنه، هر چی تو میگی میگه بله قربان درست فرمودید. این برادر تو نیست. یه جمله رو حفظ کنید، اخوک برادرت، من صدقک لا من صدقک، کسی که به تو راست میگه ولو عیباتو میگه، نه او کسی که هر چی تو میگی تصدیق میکنه میگه بله بله درست میگید. میفرماد اجهل الناس، احمقترین مردم میدونید کیه؟ المغتر رو به قول مادح متملق، کسی که وقتی دلش تملقش رو میگن خوشش میاد، این از همه احمقتره. دیکتاتورها اجازه میدن دلشون هی ازشون تعریف کنن. یحسن له القبیح و یبقز الیه النصیح، وقتی اینا میدونید چیکار میکنن؟ زشت رو جلوی شما زیبانشون میدن، چون میخوان تو خوشت بیاد، میخوان تو خوشت بیاد. طرف گفت ما نوکر بادمجان که نیست، نوکر شماییم. اول گفت که فکرت بادمجان رو دوست دارن، گفت بادمجان خیلی چیز خوبیه، بعد گفت بده، بعد شروع کرد در مضرات بادمجان حرف زدن. همو آدم اول داشت فواید بادمجان رو میگفت، بعد شروع کرد ضرراش رو گفت. گفت بالاخره ما نفهمیدیم شما بادمجان خوبه یا بده. گفت من که نوکر بادمجان نیستم، من نوکر شما هم. اول فکر کردم شما بادمجان دوست دارید، نکات مثبتش گفتم، حالا فهمیدم بدتون میاد، دارم ضرراش رو میگم. تشیع یعنی حکومت دینی اینجوری باید بشه. اجازه ندید چاپلوسی تو بکنن. رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، وکیل، قاضی، قوه قضاییه، هر کی که هستی، استاندار، اجازه ندید. برای که جاهل کسی که اجازه بده جلوش تملق بگن، یحسن له القبیح، چیزای زشت رو پیش شما خوب جلوه میدن. بعد نمیفهمی جامعه در چه حالیه. و یبغض الیه النصیح و منتقد، نصیح یعنی منتقد خیرخواه رو، منتقد رو پیش شما یک انسان خطرناک مبغوض و منفور نشون میدن. آقا این حکومت اسلامیه که نباید اجازه بدید منتقد بشه مبغوض و منفور و متملق بشه محبوب. میفهمید این حکومتی که اجازه بده چاپلوسا، مدیریتی دولتی حکومتی که اجازه بده آدمای چاپلوس وراجی بکنن، اینا خوشخوشانشون بیاد، اینا احمقه، اینا جاهله، چون زشت رو پیش اینا تو چشم اینا درست نشون میده، خوب نشون میده، متوجه نمیشن عیبای جامعه رو. میگن همه چیز خوب است، همه چیز رو به راه است، آرام بخواب که هیچ مشکلاتی هیچ جنیست. یا میگه ای پس مشغول خواب بودیم چرا بیدارمون کردی، بذار بقیهش هم بخوابیم. خطر بعدی چاپلوسی اینه که یبغض الیه النصیح، این چاپلوس ها یک کاری میکنن که وقتی یه آدم صالح منتقدی میاد امر به معروف نهی از منکر کنه، یک کاری میکنن او منفور میشه، همه از او بترسن، همه او بخوان او رو سرکوب کنه، به او میگن افراطی، به او میگن خطرناک، در حالی که فرمود دوست واقعی حکومت ها اونایی هن که به شما راست میگن، صادقانه نقد میکنن، نه اونایی که هرچی شما میگید تصدیق میکنن. امام تعبیرش این بود، این یکی از شاخصای کسایی که میرن مجلس باید اینجوری باشن، میگفت که ما میخوایم امروز همه ملت رو وارد دولت کنیم، ما میخوایم ملت و دولت یکی باشن، جدا نباشن، معاون هم باشن، عاشق هم باشن. حکومت اسلامی وقتی است و امت اسلامی وقتی است که مردم از حکومت نترسن، حکومت هم از مردم نترسه. این یک شاخصشه. امام میگفت هر جا میبینید مسئولین از مردم میترسن یا مردم از مسئولین حکومت میترسن، بفهمید اونجا اسلامی نیست، باید اسلامیش کنید، نباید بترسن. امیرالمومنین که خلافتش نصف عالم بود، از حجاز و مصر و عراق و ایران و کجا و کجا که الان این 50 و چند کشور اسلامی، اون موقع کلش یک کشور بود دیگه، علی خلیفه اینا بود. یعنی امیرالمومنین زمانی که او 4 سال حکومتش قدرت اول جهان بود، بزرگترین قدرت امپراتوری جهان بود. بعد زندگیش قضاش که دیدید چجوری بود که میگفتن که یک کسی آمد گفت آقا یک کیسه چیه؟ امیرالمومنین تو مسجد بودن، نه مشغول عبادت بودن، خلیفه بود، رئیس کل امت بود. بعد گفتنش که این توش نان خشکی است که علی قضاش اینه، نون انقدر خشکه که با زانو باید بزنی تا بشکنه، میذاره تو آب که خیس بخوره، این کل قضای خلیفه است. و درش هم گفتن چرا درش رو بسته؟ ما فکر کردیم تو یک چیزهای خیلی گرونی گذاشتن که کسی ندزده. گفت نه، درش رو میبنده، چون گاهی حسن و حسین نه یوشکی میان یه روغنی چیزی به این نون میمالن که این نون خالی نخوره علی. امیرالمومنین خلیفه مسلم این درش رو بسته که این نون رو چرب نیان بکنن. بعد رابطش با مردم، میره خونه فقرا و ضعفا، علاوه بر که کمک‌های حکومتی میکنه تو خونه هاشون هم میره. بعد یه آدمی که ماوراء طبیعی مطلقه، اصلا ماوراء طبیعت تو این عالم نیست، ولی برای بچه ها رفته توی خونه، آمده داره برای بچه ها صدای گوسفند و شتر و اینا در میره، قنبر میگه که آقا ببخشید معذرت میخوام، همین کارا در شأن خلیفه مسلمینه واقعا؟ خب شما که این همه کمک دارید میکنید دیگه، این صداها چی از خودتون در میارید؟ با بچه ها صدای گوسفند و پرنده و میپرن بالاتون. و بچه ها فرمودن که این بچه مگه ندیده دارن گریه میکنه؟ من نمیتونم از خونه ای برم بیرون در حالی که بچه ها دارن گریه میکنن. بچه هم شکم داره، هم احساس، هم شکمشو باید سیر میکردم، این بچه گرسنه بودن اینا، هم باید بخندن، نباید بچه ها گریه کنن. صدای گریه بچه ها ملکوت آسمان ها رو میلرزونه. گریه بچه خیلی چیز. امیرالمومنین چند جا من دیدم که پاش میلرزه، کسی که میگفت من یک تنه در برابر کل عرب نیستم، والله وحشت نمیکنم، از هیچ کس نمیترسم. دو جا علی میترسه، گریه میکنه، یکی شب در نماز شبش اونقدر بلند گریه میکرد که از حال میرفت بیهوش میشد از عشق خدا و خوف خدا. یکی هم وقتی که از تعمیر یک جا میگه وقتی که صدای گریه ناله مظلوم رو میشنوه، یه خانواده فقیری، یتیمی، گرفتاری، این صدا رو که علی میشنید بدنش میلرزید، میگفت مگه نمیدونم بچه داره گریه میکنه؟ گریه کودک رو نمیتونست تحمل کنه. پیامبر یه روز نمازشون انقدر سریع خوندن که مسلمان‌ها ترسیدن، آمدن گفتن آقا چی شد، حالتون خراب شده، چرا انقدر سریع نماز خوندید؟ فرمودن مگه صدای گریه بچه رو نمیشنوید؟ نذارید گریه کنه. امام میگفت ما میخوایم حاکمان و مسئولینمون از اون بالا تا پایین اینجوری باشن، از مردم نترسن، مردم از اونها نترسن، عاشق مردم باشن، مردم عاشق اونا باشن، به هم کمک کنن. فرمودن مثل معاویه نه، معاویه نماز میامد چون می‌خواست یه خلیفه مسلمونه. میدونی که معاویه یک چیز درست کرده بود مثل زندان، او جلو نماز جماعت که میخوند معاویه بین مردم که نمیامد اصلا، میرفت تو در قفل میکردن با فاصله زیاد از صف اول، نمازشو میخوند بعدم در با نگهبانا وسط نگهبانا میرفت. امام میگفت خب این هم یک جور نماز بود، یک جور هم علی نماز میخوند، پیغمبر نماز میخوند. از مردم بله، از تروریستا باید بترسی، ملاحظات امنیتی بکنی، اما از مردم که نباید بترسی که. بعدم این چسل بین مردم این تعبیرم، پس نماینده های کسایی رو بفرستید سر قدرت که کاری کنه که بچه های کوچکم وقتی اینا رو میبینن لبخند بزنن، نه کسی که از سایش بترسیم. این حرفای امامه. ما حاکمانی میخوایم که وقتی میان بیان مسجد بین مردم بنشینن، مردم عاشقشون باشن، دورشون بشینن حرف بزنن، باشون اشکال کنن، انتقاد کنن، حرف بزنن با اینا، مثل سایر مردم باشن. چون کسی که به مردم ظلم میکنه از مردم میترسه، کسی که به مردم ظلم نمیکنه، به مردم خدمت میکنه، از مردم نمیترسه، فاصله نمیگیره. همه اینا که از مردم فاصله میگیرن یک ریگی تو کفششونه. بله، یا وقت بحث امنیت و تروریسم حسابش جداست، ولی با مردم باید همیشه لابلای مردم باشه. خلاف کسی که خلاف نکرده چرا از مردم بترسه؟ شهربانی رعایت حقوق مردم، امنیت مردم، چرا مردم از مردم بترسه یا مردم از او بترسن؟ ارتش، سپاه، کجا اینا اگر در خدمت امنیت مردمه، مردم دوستشون دارن. اگر نیست میترسن معلوم میشه نیستن اونجا، باید یک جایی هست اصلاحش بکنن. میگه حکومتی ما میخوایم که رئیساشون بیان تو جمعیت، باک ندارن که مردم با اینا چه میکنن، چون با مردم خوبی کردن، مردم با اونها خوبی میکنن. نه اونایی که یک روز و یک ساعت نمیتونستن بین مردم بیان، مثل شاه و مثل حاکمان کشورهای اسلامی الان همشون اغلب، که وقتی یه خیابون میخوان برن تمام کوچه ها خونه ها همه باید بازرسی بشه، همه رو بیرون کنن، همه رو به زور بردارن بیارن برای پیشباز و اینا. نه، اینا سنتای اسلامی نیست. میگه باید در صدر اسلام چنین بود، بساط معاویه بود که اسلام از اسلام خارج کرد حکومت رو، از حکومت اسلامی. میامد نماز، براش یک محفظه ای درست کردن، درش قفل میکردن، اون تو نماز میخوند، مردم از با فاصله از بیرون اقتدا میکردن و نمیتونست بیاد تو صفوف اونا. بعدم میکردنش تو اون سوراخ، نمازش رو میخوند تو در بسته، از همونجا هم باز میشد، از اون پشت باید میرفت. او از مردم میترسید، مردم از او. اسمش هم حکومت دینی بود، ما یک همچه حکومت اسلامی رو قبول نداریم. خب حالا من چند تا از محورهایی که عرض کردم مربوط به این مسئله است، هم راجع به شباهت و تفاوت ملاک مشروعیت مجلس اسلامی با پارلمان غربی، یه جایی شباهت دارن یه جایی تفاوت، مفهوم وکالت در این دوتا کجاها شبیه همه کجا متفاوته، شاخصهای حاکمان چه شاخصهایی باشه از این قبیلی که عرض کردیم، قانونی که میگذرونین قانون به چه معنا قانون میگذرین، نسبتش با لا حکم الا لله چیست؟ لا حکم الا لله یعنی من آزادم از هر نوع دستوری هر کسی، هیچ کس حق نداره به من دستور بده، من انسانم. بله، هیچ انسانی حق نداره ذاتاً به هیچ انسان دیگری دستور بده. حتی من نمیتونم خودم وکالت بدم به یک کسی که تو رئیس من باش، هر کار دلت میخواد با من و با حقوق من انجام بده، چون این حقی هم نه من دارم نه او. وکالت اسلامی چیه؟ ما به تو وکالت میدیم در چارچوب حکم خدا و رعایت حقوق و مصالح ما تصمیم بگیری و تو باید با ما اینجوری باشی، نه تو از ما بترسی نه ما از تو. یه چنین کسایی باید بفرستیم مجلس، با یه همچین مبانی باید بفرستی، یه چنین کسانی باید بشن وزیر و وکیل و قاضی و استاندار و اینا. این ملاک‌ها رو شما بشناسید و سعی کنید در حد خودتون با توان خودتون اینا رو تأمین بدید و گسترش بدید و از این ارزش‌ها دفاع کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.